روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیچا به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. شهاب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. بله، دوشنبه دیگری از راه رسیده و من و پونه در کنار شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های کیوز که میدونم طرفداران زیادی هم داره و بالاخره یه برنامه معروفی شده توی شهر. اسامی مختلف هم بهش میگن، شوسک بهش میگن، کیوسک بهش میگن، نمیدونم مغازه بهش میگن، روزنامه فروشی بهش میگن، هرچی دلشون بخواد میگن. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام به شنونده های رادیو پیام. امیدوارم که حالا همه خوب باشه و این تعطیلات 4 روزه فرصتی باشه که یه ذره استراحت کرده باشن و آماده باشن برای جنگ با کرونا دوباره.
امروز بخت من بازه به دلیل اینکه روز قرمز هست و پونه هم تعطیله و من هم استودیو خانگی رو در رادیو، یعنی رادیو رو در استودیو خانگی به سر میبریم، اینی که پونه رو کنار خودمون در استودیو داریم و برنامه رو مثل دفعات قبل ضبط نمی کنیم.
آره، من فقط یه توضیح کوچولو بدم که شنونده ها منو می بخشن به خاطر اینکه من خیلی حرفه‌ای نیستم که بخوام اینطوری راحت و لایف صحبت کنم. من مثل حمید نیستم و احتمالا خیلی توپو خواهم زد، احتمالا سرفه خواهم کرد. خلاصه منو ببخشید دیگه.
نه خواهش میکنم. اولا که منم آنچنان حرفه‌ای نیستم. یه جوری میگی من حرفه‌ای نیستم، شما بسیارم حرفه‌ای هستی، دست شما هم درد نکنه. همیشه برنامه‌هات خیلی جذابه. خود من شنونده پرپاقرص برنامه‌هات هم همیشه گوش خواهم میکنم برنامه‌ها رو و خب میدونم که خیلی ها هم در شهر شنیدن صدای تو براشون جذابه و اطلاعاتی که البته در برنامه ها به مردم میدی و از مردم میگیری. خب بریم برنامه امروز رو آغاز بکنیم دیگه، بریم ببینیم که امروز شما چه ترانه ای انتخاب کردی و چی کار قراره بکنیم. خب،
راستش من امروز یه ذره سورپرایز دارم، هم برای تو هم برای شنونده ها.
سورپرایز پونه داره، یعنی خدا رحم کنه.
من فکر کردم که خیاط تو کوزه بیفته.
خیاط میفته تو کوزه؟
آره، همیشه تویی که مصاحبه میکنی و هاست برنامه تویی، در حقیقت میزبان تویی. من فکر کردم با توجه به اینکه خب الان خیلی اخبار سینمایی هم یعنی اتفاقی نمیفته که بخواد خبر سینمایی بیرون بیاد به اون شکل و با توجه به اینکه شاید هیچ وقت دیگه این فرصت دست نده که من موقع برنامه خونه باشم و برنامه رو بتونیم زنده بریم، فکر کنم امروز من از تو، یعنی من با تو مصاحبه کنم.
با من؟
بله.
واقعا میخوای یعنی با من مصاحبه کنی؟
دیگه اشکال داره؟ آمادگیشو نداری الان؟
خب کاش که از قبل گفته بودی، حداقل خودم رو آماده میکردم. ولی
عزیزم دیگه من فقط میخوام یه بدیهیاتی که مثلا راجع به این که اسمت چیه چند سالته بپرسن، آمادگی نمیخواد. خب میدونی دیگه اینا رو دیگه.
یعنی بدون سانسور بریم جلو.
بدون سانسور که کی توی برنامه رادیو پیام چیزی سانسور شده که حالا بخواد سانسور بشه.
باش.
نه چیز سختی نمیپرسن، فقط حمید جان شما چه موسیقی رو برای امروز انتخاب کردی؟
عجب. خب فکر میکنم که هم تو میدونی هم خیلی از شنونده ها میدونن که من یکی از علاقمندان صدای بسیار خوب
علی زنده وکیلی
اصلا خب خودت میدونی علی زنده وکیلی هم و یکی از ترانه های نابشو فکر میکنم که
خب پس شما خودت بگردون ترانه نابو آماده کن چون خودت قراره بعدش پخش کنی.
چشم. ترانه شهر حسود فکر میکنم ترانه مناسبی باشه.
شهر حسود علی زنده وکیلی.
بله. خب علی زنده وکیلی از بچه های خوش صدای هم در واقع بچه خوبیه، هم صدای خوبی داره، هم من خیلی دوستش دارم. امیدوارم که شنوندگان هم لذت ببرن از شنیدن صداش.
خیلی هم خوب. خب حالا به سبک خودت میخوام سوال کنم، شما به من بگو حمید شجاع که بود و چه کرد؟
ای وای. خب
نه بذار من خیلی کلی بود این سوالی که کردم. راستش شاید یه ذره خنده دار باشه به عنوان اینکه خب من همسر تو هم، خب من سال هاست تو رو میشناسم، ولی شاید خیلی فرصتی تا حالا تو نداشتی که، یعنی نمیدونم تا حالا شده اینجا باهات مصاحبه ای انجام شده باشه؟
یک بار به خانم میرزایی، بانو نیکی میرزایی در رادیو رهاورد این افتخار رو داشتم که خیلی کوتاه باشون مصاحبه داشته باشم. و
خب آره، خانم نیکی میرزایی یه بارم با من مصاحبه کردن. سلام میکنم به نیکی جون عزیز، امیدوارم هر جا هستن سلامت باشن حالا که اسمشون اومد. ببین من فکر میکنم که تو رو خیلی ها تو شهر میشناسن. شنونده ها، من اینجا یه پرانتز دیگه باز کنم، اونم اینه که من وقتی با حمید بیرون میرم، یعنی واقعا دیگه یه وقتای عصبانی میشم از بس که ما نمیتونیم یه مسیر مثلا 10 متری رو بدون سلام علیک کردن رد شیم. همش حمید وای میسته و هی باید سلام علیک کنه. خب این خیلی قشنگه، خیلی خوبه، ولی چون من شما رو نمیشناسم ولی شما همه حمید رو میشناسین، برای من یه ذره سخت میشه. ولی به هر حال
حالا یه کاری میکنی دیگه،
دیگه هیچکی بهت سلام نمیکنه. نه من فکر کردم که شاید خیلی از اهالی حداقل شهر یتوبری تو رو میشناسن به چهره و بنا به فعالیتایی که کردی و میکنی، ولی شاید یه ذره جالبتر باشه برای همه که بدونن اصلا سابقه این آدمی که حالا داره یه سری فعالیت ها میکنه چی و از کجا اومده و چجوری اینا. شما اول به من بگو که اگه دوست داری، حالا دوست نداریم نگو، شما چند سالتونه؟ متولد چه سالی هست؟
من متولد اردیبهشت ماه 1349 یا برج می 1970 در واقع شهرستان شمیران وابسته به تهران به دنیا آمدم.
یعنی داری به زودی نیم قرن نمیشی؟
بله، چیزی کمتر از یک ماه مونده که نیم قرن از خدا عمر گرفتم.
خیلی هم خوب. خب یه ذره تعریف کن از کجا شروع کردید؟
آره، واقعیتش اینه که کودکی من مثل کودکی بسیاری از بچه های همسن و سال خودم گذشته، خیلی چی اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده توش. نکته مهمی که شاید برای ما وجود داشته، پدر من خدا رحمتش کنه که به تازگی درگذشت، صدای خوبی داشت و همیشه به مثل یک در واقع شمع همه محافل بود، به دلیل اینکه دلش میخواست همه شاد باشن. خب هم میخوند، صدای قشنگی داشت، هم ساز مینواخت و همین باعث شده بود که، و هم
بازیگر بودن.
آره، هم در واقع جورایی طنز پردازم بودن و خب یه جورایی توی فامیل و توی محافلی که می رفتیم همیشه یه جوری مثل گل سرسبد بود. خب به واسطه احترامی که برای پدر قائل بودن، همین احترام برای خانوادهش هم بود و من همیشه یه نگاه ویژه‌ای به پدرم داشتم و همون علاقمندی رو داشتم به کارهایی که بابا می کردن. متأسفانه خب خدا به من بهره‌ای از صدای بابا نداد اصلاً. صدای بابا خیلی قشنگ بود. من اصلا در زمینه خوندن و اینها هیچ در واقع استعدادی ندارم، ولی در شاخه
چرا
بازی...
یه وقتا تو میخونی که من میگم میخوای حالا مثلا
نخون اینا. آره، در حد حمام و اینها مثلا. ولی واقعیتش اینه که در رشته بازیگری، به دلیل همین شغل بابا که بازیگری میکرد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و قبل از اون همینطور قبل از انقلاب 57 هم باز با بازی در چند فیلم سینمایی و همینطور بعد از انقلاب، من هم همیشه از بچگیم علاقمند بودم به این رشته و دوست داشتم که در همین حوزه فعالیت بکنم.
تجربه بازیگری هم داشتی؟
آره، در دهه 60، یعنی از سال 61 و 62 تا سال 70 با 3 تا فیلم سینمایی 35 دقیقه‌ای، یک کار تلویزیونی بزرگ 70 دقیقه‌ای، هم نقش اول و همینطور چند کار کوچیک تلویزیونی. از این اون موقع از این وله ها خیلی باب نبود، ولی در گروه اجتماعی چند تا کار به طور مثال تنها کاری که الان توی اینترنت هست و میتونن دوستان ببینن از اون دوره ها بخش کوتاهی از یک فیلم داستانی آخرین گام هست که محصول سال 1166 در اینترنت هم وجود داره به نام آخرین گام. اگر سرچ بکنن میتونن که یه بخشی از تصاویر جوانی من رو در اون فیلم
جوانی
ببینن.
جوانی که یه جورایی کودکی و نوجوانی.
چند
جوانی.
سالت بود؟ 15 سالم بود. 15 سالت
بود. بذار من یه خاطره یه شاید یه خورده بامزه‌ای رو اینجا بگم. خب وقتی حمید 15 سالش بود یعنی من تقریبا 8-9 سالم بود و خب توی زمان ما یه بچه 8-9 ساله شاید نمیدونم حداقل فکر میکنم توی اون دوره که من بزرگ شدم ما یه خورده به دلیل محدودیت هایی که بود از همه چیز از یه چیزایی خیلی عقب بودیم و از توی یه چیزایی خیلی جلو بودیم. خب من یه خواهر بزرگترم تو خونه داشتم و یه ذره چون معمولا بچه های کوچیکتر دوست دارن الگو برداری کنن من یه خورده هم از خواهر بزرگترم و حرفایی که معذرت میخوام با دوستاش میزدن و شوخیایی که میکردن یه خورده الگو برداری میکردم. همزمان این فیلم آخرین گام هم پخش شد و بعد یادمه که هی مثلا یه دوره بود هی به تکرار هم مثلا پخش میشد.
بله چندین مرتبه
آره چندین بار پخش میشد. بعد خب من بچه بودم تو همون دوران بچگی خودم این شخص چی بود اسم شخصیت
علی
این شخصیت علی رو که خب حمید نقشش رو بازی میکنه من خیلی به اصطلاح امروزی ها کراش داشتم روش و خیلی ازش خوشم میومد و همیشه مثلا فکر میکردم که مثلا این چه بچه خوشتیپیه و چقدر مثلا فلان و اینا و خب هیچ وقت اون موقع فکر نمیکردم که یه چیزی حدود 20 خورده ای سال بعد این شخصیت بشه مثلا همسر من. برای خیلی جالب بود که خلاصه من نظر داشتم به تو همین جان از اون
اشکال
عنفوان کودکی.
آره در واقع اون حالا یک در میتونیم بگیم به عنوان سندی که در اینترنت هم وجود داره و قابل دسترسی برای همه. خب خیلی از کارا من افتخار بازیگری در کنار بزرگان سینمای ایران از جمله مرحوم هادی اسلامی، مرحوم رضا کرم رضایی، خانم آزیتا لاچینی که امیدوارم عمرشون دراز باشه، همینطور ایرج راد که یکی از بازیگرهای برجسته تئاتر هستن، خانواده امیر سلیمانی و در واقع بسیاری از بزرگان سینما ایران رو داشتم و خب این یک افتخاریه که به همراه من میمونه و خب یک خوشحالیه که هست. اما خب از بیایم همینجوری جلوتر، من از سن 26-7 سالگی در واقع یک کوچ کردم به امارات متحده عربی و خب در امارات
سب کنیم وسط یه وقفه افتاد. شغل چی بود بعد از اینکه حالا تحصیلات مدرسه دبیرستان تموم شد؟ شغل تو ایران چی بود؟
ببین من خب توی ایران به واسطه اینکه حالا به گونه ای نشد تحصیل بکنم مجبور شدم که در بازار کارهای متفاوتی رو انجام بدم، از جمله مدیر تولید یک کارخونه رنگرزی بافندگی به مدت چند سال و انواع مشاغل مختلف اداری و نیم با پاره وقت هم یه جورایی کار در واقع بروکری، کار ملک شاید اسمش رو بگذاریم. همیشه هیچ وقت به اون شکل کارمندی نکردم، همیشه یه جورایی رو پای خودم وایستادم و سعی کردم خودم کسب و کار راه بندازم.
بعد 26-7 سالگی گفتی که مهاجرت کردی یا حالا از ایران بیرون اومدی، چی شد که تصمیم گرفتی که از ایران بیرون؟
حقیقتش خب در ابتدا شرایط ایران خب شرایط خیلی جذابی نبود برای حالا جوانهایی مثل من و که شاید اندوخته و سرمایه خیلی زیادی هم نداشتن برای اینکه کار بخوان بکنن، به اضافه اینکه خب یک شغل برای من پیدا شد در بیمارستان ایرانی دبی که اونجا مشغول به کار بشم و خب به واسطه همین اولین مهاجرت زندگی خودم رو به صورت رسمی آغاز کردم و در
یعنی تقریبا 25-6 سال پیش
بله به دبی کوچ کردم و اونجا اصلا شروع کردم زندگی رو در دبی و در بیمارستان ایرانی مشغول به کار شدم. خب این کار زیاد طول نکشید، نزدیک به 2 سال من در واقع اونجا در بیمارستان کار میکردم. در این مدتی که در بیمارستان کار میکردم با توجه به علاقمندی خودم که چون هیچ ربطی به اون علاقمندی خودم
نداشت. ببخشید تو بیمارستان کار دکتر جراح؟
نه کار اداری در واقع میتونم بگم که بخش حالا مدیریت بیمارستان رئیس بیمارستان اسمش میشه منشی، ولی من اونجا بهش میگفتم رئیس دفتر.
ادمینستراتور نمیشه مثلا.
آره کار اداری رئیس دفتر رئیس بیمارستان ایرانی دبی بودم. و خب به خاطر اینکه خب حالا بیمارستان ایرانی دبی هم به گونه ای با مستقیما برای ایران کار میکنه، در واقع زیر مجموعه هلال احمر و اینها هست، و طبیعتا اخلاق من هیچ وقت با این گونه در واقع کارها سازگار نبوده، در این حال در واقع گشتم اونجا و در دانشگاه در واقع آمریکایی امارات یک رشته ای رو در ارتباط با، یعنی در واقع اگه بخوام دقیقش رو بگم میشه میدیا اند ماس کامیونیکیشن، یه دوره یک ساله بود که در شاخه رادیو و تلویزیون اونجا برداشتم و همزمان که کار میکردم این دوره رو خوندم.
خیلی جالبه. معمولا آدما، یعنی فکر میکنم برای همه آدما اینطوریه، دوباره برمیگردن از یه سن و سالی به بعد، دوباره سعی میکنن برگردن به همون علاقمندی ها و دغدغه های دوران نوجوانیشون، مخصوصا کسایی که حالا بنا به اجبار و شرایط زندگی از اون مسیر منحرف شدن طی سالها، به محض اینکه یه فرصتی پیدا میکنن میخوان که دوباره توی اون جاده من خیلی عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
دوباره سعی میکنن که توی اون جاده برگردن. و تو هم خب همین کارو کردی و این شرایط رو تا دیدی فراهمه پیدا.
آره دقیقاً واقعیتش این بود که همیشه گوشه ذهن من این موضوع کار به این گونه دوربین، صدا، رادیو، تلویزیون، کار فرهنگی این شکلی همیشه این دغدغه من بوده از بچگیم و جوانیم تا همین الانه. یعنی
کامرا اکشن من بودی.
آره دیگه، یعنی اصلا دلم میخواسته همیشه توی این وادی باشم و بمونم، و خب خیلی جاها دست داده، خیلی جاها هم فاصله گرفتم به جبر زندگی، ولی به هر حال این دوره رو اونجا تموم کردم.
گفتی توی کدوم امریکن یونیورسیتی؟
بله، دانشگاه آمریکایی در واقع در دبی. این دوره رو تموم کردم. بعد از اینکه این دوره به اتمام رسید، خب سعی کردم که بگردم و کاری مناسب این رشته پیدا بکنم، که خب طبیعتاً خیلی کار مشکلیه، مخصوصاً در امارات که تو بخوای بری در حالا کشورهای خارجی، حالا فرقی نمیکنه، فقط امارات نیست، که بیای بری در این شاخه شروع به فعالیت بکنی، هر چقدرم که حالا رزومه کاری بالایی شاید داشته باشی که من نداشتم خیلی قوی، باز هم ورود به این شاخه به شدت سخته. و خب طبیعتاً
البته عملاً. یه چیز دیگه هم در مورد، چون من خودم هم خب هر حالی چند سالی رو بعد از ازدواج با تو امارات زندگی کردم، در مورد امارات یه ذره قضیه سخت‌تر هم هست. اونم اینه که چون هیچ کمک دولتی از هیچ جای آدم نمیتونه بگیره، و همزمان آدم وقتی درس میخونه خب هزینه دانشگاه رو، هزینه درسی که داره میخونه رو باید بپردازه، ولی هزینه های دیگه زندگی هم سر جاشه، و از اون طرف باید حتما یه کاری در آینده، یک بعد از اینکه درست تموم میشه یک شغلی پیدا کنی که بتونه هزینه هات رو کاور کنه. یعنی اینجوری نیست که آدم فقط دلی بگه
آره،
درسی
اونجا
رو میخونه.
سوسیال بیدراگی وجود نداره. نه. اصلا که بخوای در واقع یا کار میکنی یا گوش نمیمونی، راه سومی وجود نداره. و برای اینکه بتونی حتی اقامتت رو حفظ بکنی، حتی بتونی اونجا زندگی بکنی، باید خیلی کارها بکنی. به هر حال بعد از اینکه این دوره تموم شد، که خب البته آسون هم نبود، هم درس خوندن هم کار کردن، دیدم که شغلی برام پیدا نمیشه در این زمینه. همزمان متاسفانه با همکاریم با بیمارستان هم قطع شد به خاطر شرایط در واقع اینکه به هر حال مال نظام بود و من خیلی اون نکاتی که به ما دیکته می شد رو رعایت نمی کردم، حتی برای لباس پوشیدن. یعنی یکی از دلایلی که من رو از بیمارستان رسما اخراج کردن، تو نامشون به دلیل پوشش لباس من بوده که من لباس آستین کوتاه می پوشیدم. خب در اون سالها خیلی نکته بود. الان شاید شرایطی کمی در ایران هم بازتر شده باشه، ولی اون موقع خیلی می گفتن شما الگوی نظامید، الگوی نمیدونم جمهوری اسلامی هستید،
نماینده آره، در نماینده سیستم و تفکر،
و بنابراین اگر که شما رو مثلا با لباس آستین کوتاه اینجا ببینن فکر میکنن که الان تو ایران دیگه همه الان سرلختن. خب خیلی شرایط، من هیچ وقت زیر بار این جور زورها واقعیتش نرفتم و خب کنارگیری کردیم، یعنی به گونه ای شد که وقتی سر باز میزنی از دستوراتی که میاد، خب طبیعتا عذرتون میخوان. و خب به واسطه اینکه ویزای من روی بیمارستان بود، بایستی به فکر در واقع بودیم که اقامت خودمون رو در امارات حفظ بکنیم. و طبیعتا باز هم گشتم به دنبال یکی دیگه از علاقمندی های زندگیم که از ابتدا هم نگفتمش، خواستم الان بگم.
بعد از اینکه اون دوره یک ساله رو تموم کردی هیچ کاری در زمینه مدیا انجام ندادی توی امارات؟
ببین، به واسطه دوستانی که حالا پیدا کرده بودیم در یک سریالی که انگلیسی ها می ساختن، من تستگیریم شدم و یک موی بلوندی برای خودم در واقع درست کردن، یک تستگیری می زدن و قبول شدم برای بازی در یک سریالی، اونم نه به عنوان نقش اصلی، شاید به عنوان یکی از فرعی ترین نقش هایی که در اون سریال وجود داشت و چند سکانسی در اون سریال بازی کردم، ولی عملا کار خیلی بزرگی نبود و جایی هم شاید دیده نشد، خودم هم هیچ چیزی ازش ندارم. یک چند تا عکس و فیلم کوتاه ازش دارم که ما توی حالا آرشیو بر چیزای خودمه، ولی چیزی نیست که اصلا بشه به عنوان رزومه کاری شاید روش حساب کرد. یه کار اینجوری کردیم در امارات. جدا از اون، خب مثلا یکی دیگه از کارهایی که کردم و حالا تو این زمینه، اونم بر عشقی فانتزی ماجرا، اینه که من اصلا ورزش رو در ایران نمیشناسم، یعنی مخصوصا فوتبال رو نمیدونم خاطرت میاد.
بله.
یا نه،
البته این یه خورده سالای بعدتر بود.
آره، اتفاق اینجوری افتاد که بس ببینم وقت داریم. آره، عرض به حضورت که اتفاق این شکلی افتاد که من به واسطه یکی از دوستانم دعوت شدم برای در واقع مصاحبه با ورزشکاران و فوتبالیستای تیم ملی ایران که با امارات بازی داشتن، اونم به این دلیل که در واقع خب شبکه های مختلف تلویزیون آمده بودن به امارات برای گزارش این بازی، ظاهراً به مصاحبه‌گر برنامه ورزشی شبکه 2 ویزا داده نشده بود یا در لحظه آخر اصلا جا مونده بود و خلاصه گزارشگر همراه خودشون نداشتن. دوستم هم به من تلفن کرد گفت حاضری این کارو بکنی؟ گفتم بله. بازی در شهر العین بود و رفتیم به ورزشگاه و خلاصه یه کارتی هم به ما دادن که زدیم روی سینمون و اولین بار اصلا من تا به حال تو عمرم یک بار قبل به استادیوم ورزشی رفته بودم، اونم باز سر بازی فیلم آخرین گام بود که بخشش توی ورزشگاه آزادی، ورزشگاه 100,000 نفری اونجا انجام می شد. بنابراین قبلا اصلا نرفته بودم به محیط ورزشگاه. خب خیلی برای خودم جذاب بود و همچین خیلی استرزا و اینها، وارد شدیم و آقای دایی، علی دایی اونجا بود، نمیدونم دو سه نفر دیگه که من شاید میشناختمشون. اینو خلاصه بازی رو نشستیم تماشا کردیم و ایران گل زد و بعد اتفاقا یادم با تو تلفنی صحبت میکردم. بله. و به تو گفتم که ایران گل زد دیگه، گفتی که خب کی گل زد و اینا، گفتن نمیدونم، گفتی فلانی دیگه گل زدی، گفتم ای مگه اونم بازی میکنه؟ یعنی در این حد شناخت از بازیکنا نداشتم.
خوب بود یه دور اسم اسامی تیم رو بخونی.
و خلاصه با هم و وقتی هم که مصاحبه میکردم به دلیل اینکه اسمای هیچ کدومشون رو نمیدونستم که
شماره میگفتی،
آره یعنی مثلا باهاشون صحبت میکردم مثلا گفتم خدا و بعد خسته نباشی، مثلا مدل گزارشگرا نه حالا شماره که نه، ولی بدون اینکه نیاز باشه اسمش رو بگم یا تکرار بکنم مثلا این مصاحبه رو پیش بردم و جلو. بخشش هم در تلویزیون ایران پخش شد در همون سالها. بگذاریم. خب طبیعتا وقتی که من از بیمارستان جدا شدم، خب تنها راهی که میشد که باقی بمونم در امارات این بود که تحصیل بکنم و در واقع بتونم از طریق دانشگاه ویزای من در بیاد که بتونم در امارات بمونم. و یکی دیگه از علاقمندی‌های من همیشه در زندگیم ریاضی بوده. اعداد رو خیلی دوست داشتم و همیشه با اعداد بازی می‌کردم. خب از بچگی من یادمه که کارهای مالی با پدرم و خودم انجام می‌دادم براش. یه دفتری داشتم که حساب کتاباشو همه رو براش انجام می‌دادم. این شد که مجبور شدم که باز به دنبال یکی دیگه از خواسته های زندگیم حسابداری رفتم و درس حسابداری خوندم. به مدت 4 سال لیسانس حسابداری گرفتم از دانشگاه خود دبی، این بار جامعه دبی در واقع. و 2 سال اولش خب عمومی بود و حالا درس هایی که می‌خوندیم تو زمینه کامپیوتر و تو زمینه عرض به حضور شما که پروبلم سولوینگ و حل مشکل و نمیدونم درس های عمومی حسابداری. و 2 سال آخرش رو بر اساس انتخاب خودم اومدم روی مارکتینگ و در واقع فایننس و بیزینس، بانکینگ بیزینس کار کردم.
یه جورایی میشه همون بازاریابی به فارس.
آره، و در واقع هم یه جورایی رشته حسابداری که بتونه برای بازاریابی و همه ی علاقمندی‌های خودم رو توش داشته باشه به نوعی. پس توی زمینه مدیا هم خب میشد توی این زمینه بسیار کار کرد. لیسانس حسابداریم رو که گرفتم به ناچار
من یه کوچولو بگم این دوره‌ای بود که ما بچه دار شده بودیم و خیلی خیلی شرط سخت بود نگه داشتن یه بچه ساکت تو خونه، چون حمید خیلی درس میخوند، خیلی از درس‌ها رو دیستنس برداشته بود که خب بتونه کار کنه و تو خونه باشه. خیلی این دوره پر استرسی بود برای ما با داشتن یه بچه کوچیکی که 24 ساعت گریه میکرد و جیغ میزد و خب حمید که هم درس میخوند هم کار میکرد، من خودم کار میکردم تا یک زمانی. خلاصه این دوره از دوران به یاد ماندنی زندگی ما
هیچ وقت پاک نمیشه. جدا از اون، خب بعد از اون من به کمک خودت یک شرکتی رو در امارات به ثبت رسوندیم در زمینه کار فایننس و آیتی که به اتفاق باجناق عزیزم که قبل از این که با شما ازدواج کنم دوست صمیمیم بود، خب کار کامپیوتری و کار در واقع وبسایت رو با همدیگه یاد گرفتیم و از همدیگه یاد گرفتیم و شروع کردیم به کار و همینطور تعمیرات کامپیوترها.
این بعد از لیسانس بود.
آره دیگه، در واقع تو همون خلال لیسانس گرفتن و به هر حال گذران زندگی دیگه. و بعد از اون هم که به صورت رسمی شرکت ثبت کردیم و کار فایننس میکردیم و همینطور کارهای ایت یا آیتی در همون امارات. و خب
همین دیگه سوال، اولین وبسایتی که ساختی یادته چه وبسایتی؟
آره، اولین وبسایتی که ساختم برای شرکت بلو پالاس استارز بود، شرکتی که خودمون توش کار میکردیم با ساده ترین کودهای HTML و در یک صفحه.
میشه
سال 2006. آره 2005، اواخر 2005 و اوایل 2006 در یک صفحه بود. این وبسایت 6 بخش داشت و خدمات در واقع این شرکت بلو پالاس استارز که متعلق به خود ما بود در واقع نمایش میداد. و چقدر هم کیف کرده بودیم از این دسترنجمون.
خب من فکر میکنم ببین اون وبسایت رو نمیتونی با وبسایت هایی که الان چه خودت میسازی چه وبسایت های موجود نمیشه اصلا مقایسه کرد. اون زمان تازه اول این کارهای آنلاین و وبسایت ساختن و اینها بود، یعنی من حالا خیلی سوادش رو ندارم و اصلا بلد نیستم چجوری حتی باید توضیح بدم، ولی فکر میکنم خیلی محدودتر و ساده تر بود شرایط کار ساخت وبسایت.
خیلی سخت تر بود.
نه ساده تر منظورم از لحاظ شکل و شمایلش.
آره،
ساده بود.
همه وبسایت ها در واقع به اندازه خب خیلی از سیستم ها و نرم افزار های پیشرفته و سیستم های عامل یا پلتفرم های آماده ای که الان توی بازار هستن اون موقع شاید نبود و یا انقدر شروعش بود که انقدر شناخته شده نبود. به همین دلیل در واقع با چند تا کد ساده‌ای که به HTML نام داره روی اون در واقع صفحه مجازی میشد که کار بکنی و اصلا این خودش یه دریچه‌ای بود به رو به دنیای جدید واسه همه ماها. کامپیوتر از چند سال قبلش به بازارها اومده بود و در اکثر خونه ها کامپیوتر پیدا میشد، ولی اینی که بتونی در واقع با این رو به نمایش عموم بذاری اطلاعات اون کامپیوتر رو، و یا در واقع بتونی از سرورهای مجازی استفاده بکنی، خودش یک دنیای جدیدی بود که ما از اون موقع باهاش آشنا شدیم و خب اصلا غرق در یادگیری واقعا. جدا از این، به خاطر همین این جستجوها و یکی دیگه از دغدغه‌های من، به خاطر یکی از کارهایی که پونه فکر میکنم خیلی کار با کلاسی حساب میشه، کار مهمانداریه. من یه دوره هم اگه خاطرت باشه جداگانه دوره مهمانداری برداشتم و یک دوره
مهمانداری هواپیما، ولی خب این فکر کنم دیگه کاملا فقط عشقی و دلی بود، چون هیچ وقت هیچ تجربه کاری در این زمینه ای نداره.
ولی یه مدرک اینجوری هم گرفتم گذاشتم بمونه، برای اینکه بگم به خودم یه روزایی وقتی نگاش میکنم که چه علاقمندیایی داشتم. ولی به هر حال تمام درسایی که خوندم توی رشته‌ای بوده که دوست داشتم.
بچه‌ها خوب، چون من فکر میکنم تو جز معدود آدمایی هستی که چیزایی که دوست داشتی رو دنبال کردی و علی رغم سختیاش، و این حداقل برای من خیلی همیشه توی این سالهایی که کنار تو هستم همیشه برای من خیلی انگیزه دهنده بوده که تو زمانی که شروع میکنی و یه کاری رو میکنی یا یه درسی رو خوندی، هیچ وقت اون لحظه های اولش به این که حالا ازش پول در بیاری یا کار کنی فکر نکردی. این خیلی برای من جالبه که یه آدمی انقدر دنبال دلش بره و نترسه که چه اتفاقی از لحاظ اقتصادی براش میفته. و خب خدا رو شکر هیچ وقت هم اونجوری نبود که حالا خیلی اتفاقات خطرناکی برامون بیافته.
آره خدا رو شکر.
ولی این جسارت تو رو نشون میده، خیلی برای من قابل تقدیر حقیقتا. من خودم این شجاعت و جسارت رو ندارم.
خب از سال 2008 که وضعیت اقتصادی امارات به شدت به هم ریخت، طبیعتا همین تأثیرات رو روی شرکت کوچیک ما هم گذاشت و شرکت ما هم ورشکسته شد و خب طبیعی بود که نمیتونستیم بازار جدیدی رو به دست بیاریم توی اون دوره. سرمایه هم لازمه در امارات، وقتی کار میکنی سرمایه هنگفت باید داشته باشی و خب طبیعتا فقط یه جورایی میتونم بگم جسارت ما در واقع اون حالا بیکلگیمون بود که رقابت میکردیم توی اون بازارهای بزرگ با اون در واقع قولهایی که در امارات کار میکنن، و ما هم به هر حال کار میکردیم، کارام بد نبود. بعد از اون از سال 2008 دیگه تصمیم به مهاجرت دوم به اتفاق تو گرفتیم و دیگه یواش یواش جمع و جور کردیم و بلند شدیم آمدیم به سوئد.
فکر میکنم بعد از اینکه به سوئد اومدی تا حدی دیگه همه میدونن که چه روندی رفت و به کجا رسید. فقط من یه ذره اختصاصی تر، چی شد که دوباره برگشتی به رادیو بعد از اینکه یه وقفه ای افتاد، بعد از اون دوره‌ای که توی دانشگاه آمریکایی گذروندی و بعدش کاری برات پیش نیومد توی امارات؟ یه وقفه تقریبا میشه گفت 10-12 ساله شاید بود این وسط، و تو دوباره راه پیدا کردی و برگشتی به رادیو.
واقعیتش این قضیه فکر میکنم که کار خدا بود قبل از هر چیزی. من موقعی که پناهجو بودم با اولین دوستانم در سوئد، بهزاد جوادیان، مهرداد کریمی، به واسطه پناهجو بودنمون و برای اینکه صدامون در واقع به گوش مردم برسه، اون دوتا دوستای من هر دو یک رادیویی باز کرده بودن اینجا با نام رادیو ایران امروز که روزهای دوشنبه هر هفته از کانون همبستگی با کارگران اجاره کرده بودن و هفته 2 ساعت برنامه می رفتن. خب به واسطه همین موضوع من پام به استودیوهای رادیویی MNF باز شد و خب با مرحوم و شادروان خسرو رحیمی آشنا شدم. شادروان خسرو رحیمی به محض اینی که در واقع در جلسه اول که با هم دیگه روبرو شدیم خیلی خوش برخورد، یک سابقه کوتاهی از کارهای من رو پرسید و مایل بود که بدونه که من چه بودم و چی شدم. یه مختصری براش تعریف کردم و گفتش که اتفاقا من یک نفر رو میخوام که کنار دستم باشه، هفته یه بار به من سر بزنه، دستگاهام رو نگاهی بهش بندازه و کامپیوترام رو درست بکنه و اینها. و خب هفته یه بار ما در دوران پناهجویی روزهای دوشنبه میرفتیم رادیو، کامپیوترهای آقای رحیمی رو درست میکردیم، یا احیانا اگر مشکلات فنی داشتن در صداشون رفع میکردیم. و بعد از اون این نزدیکی بین من و آقای رحیمی به وجود اومد و طبیعتا، ولی نگاه من همیشه موقعی که آقای رحیمی مثلا توی رادیو حرف میزد به اون میکروفونه بود، حالا جدا از این که کامپیوترش رو درست میکردم، نگاه هم دنبال این بود که خب چجوری میخواد حرف بزنه با مردم، و سعی میکردم که ازش یاد بگیرم واقعیتش. و به فاصله کوتاهی خب من اقامت گرفتم، خیلی طول نکشید، چند ماهی بیشتر طول نکشید تا اقامت گرفتم. به واسطه همین رفت آمدم با در واقع موج رادیویی MNF آشنا شدم با تک تک اعضا و پیشنهاد گرفتم مبنی بر اینی که حالا که اقامت گرفتی میتونی به عنوان کارمند در موج MNF کار کنی، که 6 ماهی کارمندشون شدم، کارمند موج رادیویی MNF، و بعد از اون هم دیگه از سال 2012 انجمن رسانه پیام رو تأسیس کردیم در کنار تو و بهزاد جوادیان، و انجمن رسانه پیام که شروع به فعالیت کرد دیگه موقعیتی شد که بتونیم به صورت مستقل رادیوی مستقل داشته باشیم.
اولین رادیویی که داشتیم
رادیو پیام صبحگاهی
رادیو
بود.
پیام صبحگاهی بود، روزای
سه‌شنبه و پنجشنبه.
بود که یه برنامه یه صبحگاهی داشتیم و من چقدر دوست داشتم اون برنامه رو. بعدش
آره، از همون سال 2012 ما مجوزهای رادیو رو گرفتیم و همچنان هم 3 سال به 3 سال تمدید شد، و این دوره آخر رو برای ما 5 ساله تمدید کردن. در سال 2019 رادیو پیام گوتنبرگ نام اصلی رادیو هست که مجوز رسمی فعالیت هم داره، و تا سال 2024 همین مجوز رو داره و ما هم فعال هستیم و داریم کار میکنیم.
خیلی هم خوب، خسته نباشی. فکر میکنم الان تقریبا
الان
یک ماه
تقریبا آره
خورده ای هم هستش که نه کمتر از یک ماهه.
نه ما 13 روزه
من اشتباه کردم، فکر کنم از اول مارس ما اومدیم روی موج GNF، از اول آپریل ما اومدیم روی موج GNF، و اینجوری دیگه خلاصه هر روز تو داری این برنامه رو میری و خستم نباشی.
آره، از سال 2015 برنامه های زورگاهی یعنی زهرانه یا مجله نیمروزی رادیو پیام رو در MNF راه اندازی کردیم، 12 تا 2 بعد از ظهر تا همین مارش سال 2020، و خب الان بنا به تصمیممون، تصمیمی که هیئت مدیره انجمن رسانه پیام گرفت، این نقل و انتقالات رو انجام دادیم و اومدیم روی موج GNF 10 تا 12.
خب حمید، حالا که من میدونم وقت زیاد نداریم، سعی میکنم سوالمو خلاصه کنم، تو هم یه کوچولو توضیح بده. حالا با توجه به شرایط کرونا و دوستان همه میدونن که تو در کنار کار رادیو، خب برگزاری ایونت هم یکی از کارهایی بوده که انجام میدادی از طریق شرکت پرسیونت، که حالا اینو دیگه تو نگفتی، من خیلی سریع بگم، ما کنار انجمن رسانه پیام شرکت پرسیونت رو هم به ثبت رسوندیم و کار برگزاری ایونت، فیلم هایی که ماهانه پخش میشد اینجا اکران میکردیم، یا چند تا تئاتر، چند تا کنسرت، و همچنین فروش بلیت برای ایونت هایی که اصلا مال خودمون نبود هم ما از طریق وبسایت پرسیونت داریم. حالا با توجه به وضعیت کرونا که معلوم نیست متاسفانه تا کی ادامه داشته باشه، و خب ایونت ها که فعلا تعطیله، بدبخت شدیم یعنی الان.
بذار من این نکته رو بگم برای تو عزیزم و همینطور شنوندگانی که ممکنه براشون سوال باشه که اصلا انجمن رسانه پیام از کجا در واقع منبع درآمدشه و چه جوری پول در میاره. انجمن رسانه پیام، شنوندگان محترم، از ابتدای سال 2020 حتی وابستگی به هیچ فربوند در واقع فرهنگی در سوئد نداره، در هیچ جای دنیا نداره. این فوربونت ها مثل ABF، مثل نمیدونم استودیو فرمیاندت یا سایرین هست، هیچ گونه وابستگی مالی به هیچ کس نداره و فقط و فقط بنابر فعالیت های خود تیم انجمن و تیم کاری انجمن هست که داره ارتزاق میکنه. رادیوش بر اساس تبلیغ میگذره و جدا از اون، نه پونه جان بدبخت نشدیم و قرار نیست
که
هیچ کس بدبخت بشه، با توجه به اینکه ما کلن حالا سعی میکنیم که یه کمی خلاق باشیم، فکر بگذاریم پشت کارهامون، فکر کردیم که این روزها چه کارهایی میشه انجام داد که هم خدمات باشه و هم بتونه در واقع اون بخشی از حالا درآمدهایی که حذف شدن رو تا حدودی جبران بکنه. یکی از کارهایی که به ذهنمون رسید این بود که مواد غذایی رو به صورت آنلاین، اون هم مواد غذایی ایرانی رو که هر جایی در دسترس نیست، بتونیم در منطقه غرب سوئد به دست فارسی زبانان، ایرانیان و کسانی که غذای ایرانی مصرف میکنن برسونیم، از جمله مربا و ترشی و نمیدونم. به هر حال دوستانی هم در پارتیالارنا داریم که این دوستان هم با ما در واقع به واقع راه اومدن و ما یک وبسایتی رو طراحی کردیم با نام persimarket.se persimarket.se. این وبسایت قابلیت این رو داره که شما الان برنج، نمیدونم ادویه، ترشی، آبلیمو، رب، مربا، همه مارک های ایرانی که روز به روز هم به اجناسش اضافه میشه رو تهیه بکنین و در منزلم تحویل بگیرین. و خب بیشتر فعالیت ها هم در این زمینه الان دیجیتال هست، چون کار به صورت دیجیتاله، این فعالیت هم به صورت دیجیتاله، برای اینکه حتی نیازی نباشه، این خدمات از این بابته که حتی نیازی نباشه برای خرید یه برنج هم دوستان که در ریسک به سر میبرن و احتمال خطر مبتلا شدن به این ویروس ناجوان مرد رو دارن، دیگه نیازی نباشه این کار رو انجام بدن، با همون قیمت فروشگاه بلکه هم ارزونتر بتونن اجناسشون رو در به منزل تحویل بگیرن.
ببین من فکر میکنم که خب این ایده گذشته از این که خیلی ایده خوب و خلاقانه ایه، من فکر میکنم این قضیه کرونا یک خیلی درس ها کنار این اتفاق بدی که داره میفته برای همه مردم دنیا داشته و خیلی مهمه که آدم تو شرایط سخت سریع بتونه اون نکته ها رو بگیره و درس ها رو بگیره و بدونه که حالا چه جوری باید از پس این موقعیت بر بیاد. ببین بسیاری از استارتاپ ها، بسیاری از بیزینس های کوچیکی که حالا تبدیل به بیزینس های خیلی بزرگی شدن، تو یه اشاره تو حرفات به رکود اقتصادی سال 2008 کردی که ما دبی بودیم و مجبور شدیم که از دبی به دلیل شرایط اقتصادی دیگه به فکر یه جای دیگه ای بیافتیم و خب طبیعتا ما نمیخواستیم ایران برگردیم. توی همون سال 2008 خیلی از بیزینس هایی که الان خیلی گنده شدن رو اگر ریشه شون رو، داستانشون رو بریم بخونیم و بریم مثلا تاریخچش رو بخونیم، میبینیم شروعش از سال 2008 بوده،
از یک بحران بوده،
یعنی آدم هایی بودن که توی بدترین شرایط که عده بسیار زیادی زمین خوردن، عده بسیار زیادی افسرده شدن، این آدم ها اومدن و سعی کردن فکر کنن و یک ایده خدماتی رو در حقیقت پیدا بکنن که هم کمک بکنن به اون آدم هایی که حالا زمین خوردن و افسرده شدن و به مشکل خوردن، اونها رو دستشون رو بگیرن بلند کنن و همین که خب این ایده خودشون رو بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنن. مثلا کمپانی اینستاگرام، مثلا کمپانی پینترست، اینها همه Airbnb، اینها همه کمپانیایی هستن که ریشه شون سال 2008 و وسط اون بحران اقتصادی جهانی بوده و فکر میکنم الان تو سال 2020 کرونا دوباره همون وضع رو داره ایجاد میکنه، چه بسا که بدتر. بسیاری از گزارش ها میاد که خیلی خیلی بدتر از اتفاقی که سال 2008 افتاد در پیش رو ما داریم، حالا نه فقط سوئد، همه کشورها. و با توجه به شرایط فعلی فکر میکنم این تلنگر برای همه زده شده که حتی مقدور باید به روز باشیم، آپدیت باشیم، هم از لحاظ اخبار که بدونیم چه اتفاقی داره میگذره از لحاظ پزشکی و بهداشتی و اینها، و هم از لحاظ شرایط زندگی چه کنیم که کمتر با مردم فعلا در این دوره زمانی کمتر در ارتباط فیزیکی و مستقیم و رو در رو با مردم قرار بگیریم. و خب الان دیگه تنها راه تلفن نیست، یک سالهایی بود که با تلفن این کارها انجام میشد ولی الان اینجوری نیست و بیشتر کشورها هم دارن به این راه میرسن که خب باید خدمات آنلاین رو تو همه زمینه ها گسترش بدن. قضیه مواد غذایی یه چیزیه که ما انسان‌ها تا زمانی که زنده ایم باید تغذیه کنیم و نمیشه جلو، میتونیم که لباس نخریم، میتونیم که کفش نخریم، چون الان کمتر هم داریم از خونه میریم بیرون، اصلا شاید خیلی هم احتیاجی نباشه، ولی نمیتونیم که غذا نخوریم و احتمالاً خیلی بیشتر هم احتیاج داریم که تغذیه خوب و سالم و مناسب داشته باشیم و اون خب این شرایط رو سخت می‌کنه، چون هی باید بریم این مواد غذایی رو تهیه کنیم. ما ایرانی ها هر جا زندگی کنیم به دلایل خاص، یکیش اینه که غذاهای خیلی خوشمزه‌ای داریم، خوراکیای خیلی خوشمزه‌ای داریم، ترجیحمون اینه که باز توی همون سبد غذایی ایرانیمون خرید بکنیم و همون سبک و سیاق آشپزی ایرانی و اینها رو داشته باشیم. حالا حداقل اکثریتمون اینطوریم اگه همه اینطور نباشن. و خب با توجه به اینکه به هر حال ما توی جامعه سوئد یا هر جامعه‌ای که بجز ایران ما در اقلیت به سر میبریم، خب طبیعتاً فروشگاه‌هایی که مواد غذایی ایرانی داشته باشن مثل ایکا و کوپ و ویلیس و اینها نیست که سر خیابون هممون سر تو سنتروم همه محله‌ها وجود داشته باشه. پس ما مجبوریم یک مسافتی رو حالا با اتوبوس و سپوروگن و اینها بریم یا سوار ماشین بشیم یا پیاده بریم، به هر حال خودمون رو برسونیم به جایی که بتونیم مواد غذایی مورد نیازمون رو تهیه کنیم. و خب نیستش، تا الان نبوده حداقل در شهر ما یا همچین شرایطی که بشه مواد غذایی ایرانی رو از طریق وبسایت ها خریداری کرد. بله به وبسایت هایی هستن که آدم میتونه خود ایکا، ویلیس، مات.se، ماتهم، اینها همه وبسایت هایی هستن که میتونی آنلاین خرید کنی و میارن در خونه تحویل میدن. ولی خب همون چیزایی که تو سوپرها هست، حالا شیر و ماست و اینها خیلی چیز نیست، ولی برنج حداقل برای ما ایرانی ها فکر میکنم خیلی مهم باشه که برنج خوب و برنج ایرانی، سبزی، نمیدونم این چیزا، رب
ایرانی، آبلیمو ایرانی.
و فکر میکنم این یکی از اون ایده هایی بود که خیلی خوبه. و خب
این رو هم من اضافه کنم چون خیلی فرصت دیگه کم داریم، این رو هم فقط اضافه بکنم که علاوه بر این وبسایت persimarket.se شما به زودی اپلیکیشنش رو هم داری و میتونی تو موبایلت هم داشته باشی و این اپلیکیشن در حال نوشتن، فکر میکنم حد اکثر 10 روز دیگه زمان میبره تا تموم بشه. بعد از 10 روز دیگه ما اعلام میکنیم که حتی از طریق وبسایت مثلا با کد میتونید که وارد اپلیکیشنش بشید، اپلیکیشنش رو دانلود کنید و دیگه خیلی راحت تر از حتی
خلاصه چون وقت کمی داریم، اون چیزی که تو اول برنامه گفتی که ما رو در اینستاگرام دنبال کنید، بله در اینستاگرام دوستان ما رو دنبال کنن، خیلی از خبرها و اتفاقاتی که برای پرسیونت و انجمن رسانه پیام داره میفته که خیلی هم هیجان انگیزه و همش هم خدماتیه، سرویس دهنده است، ما از طریق اینستاگرام داریم اطلاع رسانی میکنیم، کمک میکنیم که چه جوری وصل بشید، به کجا وصل بشید، چه اتفاقایی داره میفته. شاید خیلیاش تو رادیو فرصت این نباشه که راجبش، حالا امروز این فرصت فراهم بود که راجبش آدم صحبت بکنه، ولی در حقیقت از طریق در وهله اول اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید و بدونید که خیلی اتفاقای خوبی در راهه و قرار نیست که کرونا ما رو زمین بزنه و هممون رو خونه نشین و افسرده و پسیو بکنه. داریم کار میکنیم، داریم زندگی میکنیم و باید به بهترین نحو و با کیفیت بالا زندگی بکنیم. وقت نداریم دیگه فکر کنم.
بله وقت تموم شده. من فکر کنم از بین برنامه های کیوسک این برنامه از همه تروکیک در بود
به خاطر
مصاحبه با من.
نه نه اصلا نمیتونی.
من همش حرف زدم.
احتمالاً حالا دوستان تماس میگیرن و بهمون میگن، شاید سوالای خیلی از دوستان پاسخ داده شد و خیلی از کسانی که دوست داشتن تو رو بیشتر بشناسن الان شناختن. خیلی ممنونم، مرسی که حمید جان این اجازه رو به من دادی که این مصاحبه رو انجام بدم. من برای اینکه وقت نداریم همینجا دیگه خداحافظی میکنم. دوستان رو تا برنامه آینده کیوسک دوشنبه هفته آینده به خدا میسپارم. مواظب خودتون باشین. خداحافظ.
روزت بخیر پونه جان. خیلی ممنونم.